그럼.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين فرق الشيخ الأنصاري بین الحکومت و تخصیص به وجوه و اشکلنا علیه به مناقشات یعطی بیان او و سبق بعد کلام فی ذلک المحقق النائینی لم یرتضی بالفرق الذی ذکره الشیخ و انکر اعتبار کون الحاکم شارحاً لفظیاً و فرق فان الخاص بنفسه معارض للعام دون الحاکم و فیه ایداً مناقشتون یعنی بیانه نقطه تحقیق ان عمدت الفرق بین الحکومت و تخصیص و جهان الاول کون و اظهریت مخصص من العام نفس و اخصیت و موضوعی به نسبه العام فان الاخصیه فی الموضوع قرینتون و قدائیتون توجب قرینیت الخاص علی العام بی ارتکاز احد المحاوره لکن اظهریت الحاکم یعنی دلیل الحاکم علی الدلیل المحکوم لیس کذلک بل اما من اجل تعرض دلیل الحاکم لتحدید موضوع دلیل المحکوم او لکونه تفسیرا له او متعرضا ل كيفية تشريع الحكم في دليل المحكوم فنكون أظهريته لتعرضه إلى دليل المحكوم ولندارته على دليل المحكوم بأحد الوجوه المذكورة ثم المحقق النائلي قسم الحكم إلى واقعية و ظاهریه و لکن تقسیمه الى الحکومت الواقعیت و ظاهریه یکون بملاک نحن ننکر ذالک الملاک و نقول مقتل التحقیق في ملاک الحکومت یعنی تقسیم الحکومت الظاهریت و الواقعیه نفس الملاک الذي يجعل معدى دليل حكما ظاهريا ومعدى دليل آخر حكما واقعيا وذلك الملاك في نفس أمارية الأمارة وأدلة الأصول فإن أدلة الأمارات يعني الأمارات كلها لما كان طريقا إلى العاقل يكون معداها الحكم الواقعي لكن التعبدي لأنه تثبت الواقع وأما الأصول فإن مفاد أدلتها الحكم الظاهري لأنه بعد اليأس أن الظفر بالواقع والشك فيه فإذا كان الحاكم من قبيل أدلة الأصول تكون حكومته ظاهريا وأما لو كان دليل الحاكم من قبيل أدلة الأمارة تكون حكومته واقعية لأجل ما قلناه يعني تفسير البيان تفسير كلام إنك مرحوم شيخ أنصاري فرقي بين حكومة و تخصيص گذاشته يكيش إن بود كه حاكم بيان عام هست بشرح لفظ خب البته این فرمایششون خیلی قابل تصدیق نیست، در بخش عمده حکومت همونجور که فرمودن درسته، اما در نظارت معنویه اینجور نیست، بلکه نظارت معنوی است، به شأن لفظ نیست، قبلا بیان کردیم. ملاک دوم یعنی برای فرق ایشون گفت که حاکم به نفسهی قرینه هست برای تصرف در این محکوم بدون نیاز به قرینه دیگر، یعنی به این معنا که حاکم به نفسهی قرینه هست برای تصرف در محکوم، محکوم قرینه چی آقا؟ نیست. بله محکوم قرینه نیست، ولی عام و خاص هر دو قرینه هم دیگه هستن، میتونن قرینه باشن بر یک دیگر. عرض ما این بود که نه، اینم درست نیست، به خاطر اینکه حاکم هم در نزد اهل عرف همونطور که ما به اصطلاح قرینیت دارد و همون نقشی که عام نسبت به خاص دارد، عام چه قرینیتی دارد که شما میگید عام قرینه بر خاصه؟ قرینیت عام بر خاص چیه که میگید هر یک از عام و خاص قرینه هم دیگه هستن؟ خب عام چه قرینیت بر خاص دارد؟ عام قرینیتش این است که اگر خاص به اصطلاح عمل بشد، از بعض مدلول این دست میکشیم، موضوعش اعم هست. اگر عام رو بخواییم بالکل عمل بکنیم، اون دلیل خاص یصبح لغوا، لغو میشه اگر دلیل خاص رو عمل بکنیم. خود این قرینیت مبتنی بر همین جهت هست که اگر عمل به عام بخوایم بکنیم کلن، اون خاص لغو میشه. خب محکوم هم همینطوره، اگر بخواد شما عمل به محکوم بکنید کلن، اون دلیل حاکم چی میشه؟ لغو میشه. اگر بخواد بگید اون عمومیت موضوع، خب اینجا هم ملاک دیگری دارد به جای عمومیت موضوع، و اون همین هست که چون محکوم فی نفسه با قطع نظر از حاکم خودش یک دلیل مستقلی است، اما وقتی که با حاکم در نظر گرفته میشه، طبعا به خاطر اینکه موضوعش در اونجا تضییق شده، خب بهرم میگه که این عام، این محکوم رو شارع اگر به اصطلاح جعل نمی کرد، اصلا اون حاکم معنا پیدا نمی کرد، حاکم معنا پیدا نمی کرد. پس این محکوم زمینه هست برای مدلول حاکم، برای حجیت حاکم، برای توجیه اصل ورود دلیل حاکم. مثلا اگر حرم الربا نبود، خب اصلا این لاربا معنا نداشت، زمینه نداره. اون یک نوع قرینیت دارد، یک نوع زمینه هست، یک نوع مقتضی هست برای دلیل حاکم. و همچنین ایشون هر دو سوم رو گفت که تخصیص متوقف است برای اینکه دلیل خاص نص باشه یا اظهر باشه، به خلاف عام اینو مد کردیم، نه هر یک از این دو قرینه هستن. و خلاصه اینکه گفت دلالت خاص به قرینه عقلی هست، این رو هم ما این رو قبول نداریم، چون محذور عقلی از ترک تخصیص لازم نمیاد. حالا شما این عام رو تخصیص نزنید، اگه تخصیص نزنید محذور عقلیش مثلا فوقش این میشد که دلیل خاص میشد لغو، درسته؟ بله دیگه، اگه این عام رو تخصیص نزنی دلیل خاص چی میشه؟ لغو میشه. خب اگر محکوم رو هم وقتی که دارید به دلیل حاکم این محکوم رو تضییق نکنید، دائرش رو، دائره دلیل محکوم رو تضییق نکنی یا توسعه ندی، اون دلیل حاکم لغو مگر نمیشه؟ خب اینم همینطور، این اگر باشه ملاک محضور عقلی شما در عمل و هر یکی از عام و محکوم به تمام معداه، این محضور عقلی به این معنا در هر دو جاشی هست. اگر اسمشو محضور عقلی نمیذارید، خب دیگه محضور عقلی دیگری ما اینجا تصویر نمیتونیم بکنیم و تصوری نداره. بله، و عمده اشکالاتی که برای ایشون هست همینه، که عد کردیم. البته ما اینجا به صورت 5 تا نوشتیم که با مراجعه به این قسمت میتونید متوجه بشید که مثلا همون اشاره لفظی که اشکال هست همونه که گفتیم دیگه، در نظرات معنوی اشاره لفظی نیست. محقق نائینی به این تقسیم که این خصوصیت و فرقی که مرحوم شیخ انصاری گذاشتن ایشون اشکال کردن که آقا این اشاره لفظی معتبر نیست باشه اصلا. خب بله درسته، اشکال وارده، لکن برای اثبات این اشکال خودشون یک وجهی را آوردن که اون وجهش مورد تأمله. خب ما اشکال کردیم، گفتیم بله اشاره لفظی معتبر نیست، در اکثر انهای حکومت اشاره لفظی هست قبوله، اما در ندات معنوی اشاره لفظی نیست. بله، اما وجهی که ایشون آورده چیه برای این اشکال؟ گفته که دلیل مخصص خودش فی نفسه معارض هست با دلیل آخر به خاطر اخصیت موضوع. وجهش هم این هست که موضوعش اخصه به مقتضای اخصیت، اما به خلاف دلیل حاکم، حاکم خودش معارضه ندارد بلکه به مقتضای حکومت هست که برش مقدم میشه، اما نه به خاطر معارضه، معارضه ای نداره. جواب این است که اگر میخواد تعارض رو به معنای واقعی شما اراده بکنید، در هیچ یک از دو دلیل اگر شما تعارض رو به معنای واقعی کلمه که تخالف به نحو تضاد باشد یا تخالف به نحو تناقض باشد که در اصول ما تعریف میکنیم این رو، اگر این مقصود شما باشد، نه در آقا خواست است و نه در چی آقا؟ بله؟ حکومت برو هیچ کدوم دو نیست، چون هر دو قرینه هم دیگه هستن، عرف هستن، جمع عرفی میبینن بین آما. اگر مقصود از تعارض نوعی تخالفه که جمع عرفی داره، خب این در هر دو باز هست، فرقی از این حیث با هم دیگه چی آقا؟ ندارن. روشن این مطلب واضحه. علا ایاله مقتضای تحقیق رو ما در مقام چی گفتیم؟ این که عمده فرق بین حکومت و تخصیص دو جهته. جهت اول چی است آقا؟ قرینیت از، یعنی در هر حاکم، هم حاکم هم خاص، خب البته ما میگیم که ازهر هم خاص ازهر نسبت به عامه، هم حاکم ازهر نسبت به محکوم هست، اما وجه اظهریت این دو بعد از بعد اشتراک هما فی هذه النقطه المشترکه، وجه افتراق این دو فرق میکنه، وجه این اظهریت فرق میکنه، وجه این اظهر، وجه اظهریت خاص غیر از وجه اظهریت حاکم است، وجه اظهریت خاص به خاطر اخصیت موضوعشه که قرینیت عرفی میارد، اما وجه اظهریت دلیل حاکم چی است؟ وجه اظهریتش سه تا قرینه است، حالا یا هر سه تا با هم هست در بعضی موارد، یا یکی از این سه تا باشه کافی هست. اون چیه؟ یکی این که حاکم به لسان تحدید یا توسعه موضوع هست به شرح لفظ، دلیل حاکم ها اصلا به دلالت لفظیه تحدید میکند اون موضوع دلیل محکوم رو، حالا یا نقد میکند مثل لا ربا بین الوضع و البلد، یا توضیح میده مثل طواف البیت سلاتون. این یک به اصطلاح بفرمایید که قرینه برای اظهریت دلیل حاکم بر محکوم. قرینه دوم چیه؟ این است که به لسان تفسیر اصلا، خود لسان تفسیر در ابتکاز اهل محاوره و عقلا یک قرینه است، قرینه است و اون مفسر میشد ذل قرینه، مفسر میشه چی آقا؟ قرینه برای تصرف در مفسر. ما یکی از اقسام حکومت چی است آقا؟ همین بفرمایید که این تفسیر، این یک نوع نظارت لفظیه در واقع. بله، و سوم قرینه چیه؟ این است که دلیل حاکم متعرض کیفیت تشریع دلیل محکومه، اصلا میخواد به ما بگه که با لسان خودش که ای مخاطبین، ای مکلفین، بدانید که اون دلیل محکوم اینگونه تشریع شده اصلا. ها مثل ما جعل عليكم في الدين منهج، إن أيها المكلفون شرعت ووضعت الدين وأحكامها بكيفية خرج منها الحكم الهرجي، بل لم يشمل بكيفية لم يشمل الوضع والتشريع من أول وضعه للأحكام الهرجية لموارد الهرج. إن ما جعل عليكم في الدين من هرج، دارد چی کار میکنه با لسان خودش؟ به ما اخبار میده از کیفیت تشریع اون ادله اولیه احکام که محکوم هستن. اینم یک نوع قرینیته. خب وقتی که یک ظهوری داشته باشه، یک دلیلی با لسان و زبان حالش و دلالت سیاقیش که ظهورش عبارت باشد از تعرض کیفیت تشریع دلیل دیگر، بیان و اخبار از کیفیت تشریع اون حکم در دلیل دیگر، اینم یک نوع نظارته. منتش نظارت لفظی نیست، نظارت چی هست آقا؟ معنوی هست. خلاصت کلام این که به یکی از این سه قرینه، این دلیل حاکم با دلیل محکوم فرق دارد. پس این سه قرینه قرینه اظهریته. بعد از این که عام و خاص، ببینید، بعد از این که خاص و حاکم، دلیل خاص و حاکم مشترک بودند در یک جهت و اون اصل اظهریت هما من العام و المحکوم هست، بعد از این این وجه اظهریت در وجه اظهریت فرق میکنه. اون اخصیت این به خاطر یکی از این سه قرینه یا هر سه تا با هم هست. التفات فرمودی چی شده؟ بله بفرمایید.
این قرینه سومی که در حکومت هست، تفاوت رو
نه متوجه شدم بله درسته. اما دو تا لسان هست، دو تا بیان هست. یک بیان این است که دلیل دیگر را فقط حکمش را تضییق می کند، نه این که دارد به ما کیفیت تشریعش خبر می داد. خود بیان، ببینید، لسان ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این لسان تضییق و حکمی نیست. مثل لا تقیم العالم الفاسق فقط از ابتدا هم میاد برای امر و نهی میکنه. فقط خوب دقت کنید، در تخصیص لسان اخبار از کیفیت تشریع نیست، فقط یه حکم میره ابتدا هم متعرض میشه برخلاف اون حکم دلیل لا تقیم العالم الفاسق، هیچ از این لسانش آیه بیان کیفیت تشریعه، به خلاف ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این دارد اخبار میدهد از کیفیت تشریع اون ادله اولیه احکام. این نه یک حکم رو اثبات میکند به خصوص، نه حکم دلیلی رو نفی میکند، کاری نداره. این فقط داره اخبار میدهد کیفیت. ما از این اخبار میفهمیم که پس در اون ادله اولیه احکام که اشاره تشریع فرمود، حکم حرجی توش نبوده. لسانها فرق میکند، بیانها فرق میکند. این فرق بین حکومت ورود و تخصیص و تخصص اینا چیه؟ همه به خاطر این تفنن و اختلاف در بیان و کیفیت ادای مدلول و افاده معناست. مطلب خوب بگیرید، التفات بکنید. هم توسعه هم تضییقه. ما تضییقش رو مثال بزدیم، توسعه شو زدید دیگه. مثل این نظارت معنوی فقط تضییقه. اخیر باشه اون قسم دیگریه که نظارت لفظی است. استفاد فرمودید اون هم توسعه دارد هم چی آقا؟ تضییق دارد. اما این نظارت معنویه که قسمش اخیر هست، این دائما به نحو چی هست آقا؟ بفرمایید تضییقه. بله بله بله، این کیفیت تشریع عملا در این قسم مواردی که ما مثال میزنیم و مثال زدن و گفتن، مواردی است که این کیفیت تشریع دارد تضییق میکند، یعنی کیفیت تشریع رو بیان میکند که میخواد که بگد که این موارد عناوین ثانویه رو که عارض بشن، از اول من احکامی که وضع کردم مشمول ترش این احکام عناوین ثانویه دیگه نمیگرفته. اگر ضرری باشد، اگر حرجی باشد، اون نگرفته. مواردی که این قسم ولو فی نفسه کیفیت تشریع هم از توسعه و زیره، حرف درستیه، صحیحه، اما در مقام مصداق خارجی، اینا همه مواردی که مثال زده شده از قبیل تصدیقه، اما لسان لسان نفی و اثبات نیست، لسان لسان اخبار از تشریح همچی که بیان کردم. بله ازهریت چون ملاکش عبارت است از این تعرض لفظی، طواف البیت صلاتون، لفظ صلات که موضوع دلیل محکوم ماست، ادله صلات و شرایط صلات، اجزای صلات، موانع صلات، همه اونها موضوعش چی است؟ آقا بفرمایید صلاته. اون موضوع در این دلیل چی اومده؟ لا این توسعه فرقی ندارد بین نفی اثبات، فقط ملاک ازهریت این است که موضوعش رو ذکر کرده و بیننده و خواننده و مخاطب میفهمد که این نظر دارد به اون، این خودش ازهریت میاره. مطلب رو متوجه شدید؟ ازهریت به نفس نظارت هست، حالا یا لفظی باشد این نظارت یا چی باشه آقا؟ معنوی باشه. مرحوم محقق نائینی این نکته اینجا یک مطلب خیلی ظریف و شیرین و جالب و فنی و بسیار هم خوب هست و دقیق در سرتاسر اصول نتیجه میده. ایشون حکومت رو تقسیم کرده به واقعی ظاهری. خب حالا این تقسیمه، حالا چجوری تعریف کردید واقعی ظاهری رو؟ میگه حکومت واقعی اون است که موضوع دلیل محکوم رو یا توسعه یا تزریقش واقعی باشه. موضوع دلیل محکوم رو که توسعه یا تزریق میکنه واقعا توسعه یا تزریق بکند. مثال داده مثل چی؟ مثل لا شکل کثیر شک. خب ادله‌ای داریم در شکوک، شک بین 2 3 3 و 4 4 و 5 فلان فلان بهمدان، اما این ادله چی میگه؟ این ادله میگه اصلا لا شکل کثیر شک، وقتی کثیر شک شد یعنی اصلا شک وجود نداره تا احکام شما ترتب بشن. یا همین لا ربا گفته این واقعیه، این واقعا داره ربا نقض میکنه. خب اون وقت ظاهری چیه؟ ظاهری گفت که این که در عالم تعبد و تشریع ظاهرا نفی کنه، نه واقعا. مثل چی؟ مثل اینکه حکومت ادله امارات بر اصول، ادله اصول تنزیلیه بر غیر تنزیلیه، سببی بر مسببی، امارات بر اصول که معلومه گیری واضحه، تنزیلی و غیر تنزیلی، تنزیلی مثل استصحاب، لا تنقض الیقین به شک، یعنی شک رو تنزیل کرده منزله چی آقا؟ یقین تنزیلی. سببی مسببی مثل چیه؟ باز مثل استصحاب در نظر بگیرید، مثل در مقابل اساس طهاره استصحاب جاری بشه در اصل موضوعش، یا بفرمایید جناب عالی که استصحاب عدم تزکیه نسبت به اساس طهارت این لم، خب اون وقتی که استصحاب عدم تزکیه جاری بشه دیگه مجرا برای این اساس طهاره در این گوشت مشکوک النجاسه چی باقی نمیمونه. اینا این مثالاش رو برای شما زدم الان دیگه تطبیق کردم، ولی به نظر ما اشکال برایشون شدیداً وارده، اصلا حرفشون تطبیق هیچ ضابطی تطبیق ندارد. برای چی؟ برای اینکه خب اولا اینکه شما میگید لا شکل کثیر شک، این واقعا شک رو برداشته؟ به چه مراتب گفتی واقعی؟ و اینا تعبدی ظاهری دیگه، یعنی چی؟ لا شک ظاهری دیگه، واقعی من ندارید اینجا. لا ربا بین البالغ و الولد، این کجا رفع واقعی کرده؟ تمام خصوصیات ربا بین البالغ و الولد هست. یعنی چی آخه؟ یاره ما مگر نگفتی تعبدن رفت کرده، به ظاهر احکامش رفت کرده، حکمش رفت کرده، اما تمام شرایط و خصوصیت ماهیت ربا در بین والد و ولد موجود چی؟ هست. والد که از ولد میگیرد تا بین در مکیل موضوع نباشد، مثل اینه به مثل نباشد، در قرضی اشتراط نفع نباشد که اصلا ربا معذر نمیشد. تمام اون موارد که تمام شرایط و خصوصیات ماهیت ربا بین زوج زوجی یا ولد و والد هست، مثل ربا هست حقیقتا. این حقیقت چه حقیقتی سوا؟ اینا رو خوب متوجه باشید، این حقایق حقایق اعتباری است. اون چی که شارع اعتبار کرده اسم شما میذاریم چی آقا؟ همون حقیقی. این اعتبار اگر دلیل قائم شده باشه میشه حقیقی دیگه. خب بله، نصوص متواتر مگر برای بیان شرایط خصوصیت ربا نیامده؟ آمده یا نیامده؟ آمده. آیا مدلول این نصوص صریح نیست؟ هست. خب اون حکمی که به نص صریح روایت متواتر ثابت بشه واقعی نیست یا هست؟ هست. خب بین والد و ولد همه اونا حاصله، این ربای واقعیه. خب پس این نفشی میشه لا ربا؟ ظاهری میشه دیگه. چطور شما اینو به واقعی مثال زدید؟ از عجایب روزگاره که ایشون اینا رو اینطور مثال زده. اساسا اشکال دومی که برایشون وارد هست اینه. حالا ما یه اشکال دیگه هم باید بکنیم اینجا، چاره‌ای نداریم. حکومت امارات بر اصول، امارات مگه ناظر به واقع نیست؟ چطور شما این رو ظاهری قرار دادید اینجا؟ لذا اساس ضابطه و قاعده و فنیت رو در اصول در این تقسیمش منعدم کرده هستن، زیر پا گذاشته و خب البته رعایت نفرمودن. اونی که مقتضای تحقیق در مقامت چیه؟ اینی که خدمت شما میگم. ببینید چقدر زیباست، چقدر جالب، چقدر قاعده مند. آقا امارات مگر طریق الی واقع نیستن؟ مگر معدای امارات احکام واقعی حساب نمیشن؟ بله میشن دیگه، بله میشن، چون طریق واقع بشن معنا نداره مگر اینکه معداش حکم واقعی باشه. منتش حکم واقعی به تعبده. چرا میگیم به تعبد؟ یعنی در ظرفی که ما جز داریم حکم واقعی رو، اماره میاد اثبات میکنن. چطوری ممکنه علم وجدانی داشته باشیم حکم واقعی رو؟ چطور؟ مگه حکم واقعی مثل این سردیه، گرمیه، نور خورشیده که به وجدان ما احساس بکنیم؟ همه احکام اعتباریه، چطور ممکنه اون رو واقعا علم وجدانی داشته باشیم؟ به نص صریح کتاب، به نص صریح اخبار متواتره، به اجماع فریقین، اتفاق فریقین که اینا همه اسمش میزن ضروریات دین، اینا میشد علم وجدانی واقعی به احکام الهی. اینا رو میگن وجدانی. خب اگر اونجایی که ضرورت نباشه به علم وجدانی و اسبابش که سه تا بود الان اسبابم نباشد، نوبت به چی میرسه آقا بفرمایید؟ امارات. چون من واقعا علم وجدانی و حکم ندارید در این موارد که، چون اون سه تا ملاکی که گفتم الان برای علم وجدانی که ضرورت باشه حاصل نیست. وقتی که نداشتیم، اماره میاد در ظرف جهل وجدانی و حکم واقعی برای ما اثبات میکنه همون واقع را، طریق به واقع است، آینه به واقع است، به خاطر اغلب المطابق بودن اون به واقع شاره این رو طریق قرار داده، لسانش اخبار از واقع هست. چطور شما میگید احکامی رو که اماره اثبات میکند واقعیه؟ میگید این رو نمیگید؟ میگید. پس حکومت ادله امارات بر هر دلیلی دیگر باید حکومت چی باشه آقا؟ چی باشه؟ واقعی باید باشد دیگه. وقتی که معدا خود امار حکم واقعی شد، حکومتش هم بر ادله اصول چه نوع حکومتی باید باشد؟ واقعی. اما اصول چی؟ ادله استصحاب، ادله طهارت، ادله براءت، ادله اصول حکم واقعی رو برای ما اثبات میکنه؟ خیر، چون ادله اصول اون زمانی به کار میاد که بعد الیأس عن الواقع هست و شک در واقع کردیم، در ظرف شک، در ظرف ظاهره، ادله فقاهتی است، ظاهر اثبات میکند. خب چطور ما حتی ادله اصول رو شما حکم ظاهری میگیرید؟ میگیرید یا نمیگیرید؟ خب اگر این دلیل اصل بر یک دلیل اصل دیگری حاکم بود، مثل دلیل اصل سببی بر اصل مسببی، تنزیلی بر غیر تنزیلی، این چه نوع حکومتی باید باشد؟ چه نوع حکومتی باید باشد؟ بله؟ ظاهری باید باشه. حواس رو خوب جمع بکنید، بدونید در اصنا بنده سوال میکنه، اگه معکی میدنم که حواس جمع یا نه. خب اینجا الان قاعده باید حکم ظاهری باشد، همون گونه که معدای ادله اصول حکم ظاهری هست، حکومت ادله اصول بر ادله اصول دیگر هم باید حکومت چی باشه؟ ظاهری باشه. همون گونه که معدای ادله امارات حکم واقعی است، حکومت ادله امارات بر ادله امارات دیگر یا بر اصول چی باید باشه؟ واقعی باید باشه. متوجه شد چی شده؟ خب همین رو به صورت این ضابطه رو برمیگردونیم به نحو دیگه بیان میکنیم. این دومی که میگم خیلی ضابطه منتر و سرراستره. با اون چیه؟ این ملاک این ضابطه هست. آقا حکومت در واقعی و ظاهری بودنش تابع واقعی و ظاهری بودن اون معدای دلیل هست. اون دلیل حاکم کی میخواد حکومت بکند بر دلیل محکوم، باید ببینیم که این دلیل حاکم معدایش از قبیل حکم واقعی است یا از قبیل حکم ظاهری. اگر این دلیل حاکم معدایش از قبیل حکم واقعی بود، کفاف الامارات، که اگر از قبیل اماره باشه کلن حکومت امارات میشه حکومت چی آقا؟ واقعی. اما اگر این دلیل حاکم ما دلیلش از قبیل اصل باشد که معداش حکم ظاهری باشد، کلا حکومت عدل اصول میشه حکومت چی آقا؟ با این تفاوت که محکوم اونجایی که دلیل اماره باشد، دلیل حاکم اماره باشد، محکوم دو سنخه، دو قسمه. اگر حواستون جمع باشد و هوشیار باشید باید بگید اون دو قسم چیه. محکوم هم اماره میتوند باشد هم اصول، اما دلیل محکومه که حاکمش اصل باشد دو تا سیه کیه؟ چرا؟ چرا؟ چون اصول هیچ موقع بر اماره که حاکم نمیشد که. توجه فرمودید؟ خدا حفظتون کنه، مطلب رو متوجه شدید. حالا ببینید یک نکته هست و اون این که اینم از اون نکاتی دقت بفرمایید و اون این است که آقا معدای امارات هم میتونه حکم ظاهری باشه هم حکم واقعی. به این اعتبار میتوند حکم واقعی باشه چون اخبار از واقع میدن، اما به یک لحاظ دیگه باید حکم ظاهری باشد. اگه گفتی به چه لحاظ؟ به لحاظ این که شما علم در فرض نیست که جهل به حکم واقعی دارید، در چنین ظرفیه. به خاطر همین میگی که اماره واقع رو تعبدن اثبات میکنه نه وجدانن، چون در ظرف جهل به واقع است. این به یک معنا میشه حکم چی آقا؟ ظاهری. ولی عدل اصول چی؟ به هر دو معنا حکمش ظاهریه. اتفاق فرمودید؟ پس ادله اصول، ببینید ادله امارات هم میتونیم ما اسمشو بذاریم حکومت واقعی به اون تقریب و بیانی که گفتیم، و ادله اصول میشه حکومت چی آقا؟ ظاهری. اما به یک معنای دیگر ما اصلا حکومت واقعی نداریم، هم امارات هم اصول هر دو میشن حکومت چی آقا؟ ظاهری. و یک نکته اخیر بگم که مطلب رو تمام بخونم و اون این است که ما کلن در حکومت آقا به سه قسمه، یک جمله کوتاهیه حتی گفتم قبلا ها آمده جنبندی، حکومت یا لفظی است یا معنوی. و آی خویی هم خب چون مطلب واضح بود نیاز خوندن نیست که ایشون ور بودن که حکومت رو تقسیم کرده به این که اهداف دلیلن یا مبسه یا مزیق موضوع دیگره، دیگه این که رافع هست موضوع دیگر رو به تعبد. بله رافع به تعبد باشد رو آی خویی جز حکومت میگیرد، ما هم جز حکومت میگیریم، منطقه مراتب اون زمانی جز حکومت میگیریم که نظر داشته باشد، اما اگر نظر نداشته باشد این رو ورود میگیریم. لذا ادله امارات رو از قبیل وارد میدونیم بر اصول، چون نمیتوند اماره نظر داشته باشد به اصل. اصل نظر به اماره دارد که در ظرف جهل به حکم واقعی و یأس از حکم واقعی و شک در حکم واقعی نظر دارد، حکم واقعی نظر دارد که میگه شک در واقعی موضوعشه، اما اماره و اصل نظر چی آقا؟ ندارد. چون نظر ندارد ما اصل نظارت رو در اصل ماهیت حکومت به جمیع اقسام ها شرط میدانیم. به خاطر همین مخالفیم با مثل مرحوم شیخ انصاری و نائینی و بعضی که گفتن که ادله امارات حاکم بر ادله اصوله. ما میگیم ادله امارات وارد بر ادله اصول است، من جمله مرحوم آی خویی که ایشون حاکم میدونند من میگیم نوارد هست. اما چرا اصل سببی رو بر مسببی ما حاکم میدونیم، اصل تنزیلی بر غیر تنزیلی رو حاکم میدونیم، چون نظارت در اونجاها وجود دارد. حاصل الکلام و لب الکلام در اقسام حکومت این است که حکومت یا لفظی یا معنوی. حکومت لفظی یا به نظارت لفظیه است که تحدید میکند عقد وضع یا عقد حمل دلیل محکوم رو، عقد وضع دلیل محکوم رو توسعه میدهد، یا یعنی موضوعش توسعه میدهد یا تضییق میکند. این یک نظارت لفظیه، حکومت لفظیه. یا اینکه به شرح تفسیره، تفسیر میکند، اینم حکومت لفظی هست. توجه فرمودید؟ و حکومت معنوی که ماهیتش همون حکومتی است که دلیل حاکم نظارت معنوی دارد بر محکوم، اینم دو قسمه. یکی اینکه کیفیت تشریعش متعرض میشد، همون نفی حرج و اینا که گفتیم. دوم اینکه نظارت معنوی به این معناست که رفع میکند موضوع او رو، از بین میبرد تعبدن، با اینکه این نظارت هم به نفی هست. مثل چی؟ مثل همین ادله اصل سببی بر اصل مسببی، مثل استصحاب بر طهارت که حکومت دارد اساس استصحاب عدم تزکیه، چطور موضوع دلیل قائل طهارت رو محو میکند؟ از رفت میبرد، رفت میکند، اما این نوعی نظارت دارد، چون اینم در فرد شکه، اینم شک درش عقد شده. اگر این نظارت باشد که نظارت معنوی هر جا باشد و رفت بکند، اینم یک نوع حکومته. اما اونجایی که نظارت اصلا نباشد، نه لفظی نه معنوی، اونجا قطعا از قبیل چی میشه آقا؟ ورود میشد. مثل چی؟ مثل همون تقدم حکومت ادله امارات بر اصول، که مفصل این باید در بحث ورود بیاد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یا الله.